رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند سلام، امیدواریم که روز نو را شما با طبعی خوش و بالیده استقبال میکنید. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز پنجشنبه 28 ایون سال 2012 میلادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. ایالات متحده ادامه خشونت‌ها در سوریه را محکوم کرد. المالکی از احتمال انتخابات قبل از وقت در ایران خبر داد. کشورهای منطقه یورو آمادند که به قبرس قرض دهند و دسته اسپانیا به دور نهایی بازی های قهرمانی فوتبال اروپا راه یافت. تفصیل خبرها. ایالات متحده ادامه خشونت در سوریه را محکوم کرد. نماینده کاخ سفید جی کرنی اظهار نمود که باید به همه گونه خشونت از جمله علیه جانبداران رژیم بشار اسد خاتمه گذاشته شود. دیروز در شهر دروشا واقع در 20 کیلومتری دمشق بنای شبکه تلویزیونی اخباری تیوی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. در این حادثه 3 خبرنگار و 4 محافظ بنا به هلاکت رسیدند. اخباری تیوی از سیاست رئیس جمهور بشار اسد بشار اسد پشتیبانی میکند. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب تایید کرد که ملاقات وزیران امور خارجه کشورهای گوناگون اوید با احزاب در سوریه روز شنبه در ژنو برگزار می شود. با گفته انان در این نشست دریافت راههای اجرای طرح صلح پیشنهاد کرده او از جمله طرزهای ختم خشونت در کشور بررسی خواهد شد. بر پای خبرها به این نشست نمایندگان ایران و عربستان سعودی دعوت نشدند. در ایران شاید انتخابات قبل از وقت پارلمانی برگزار شود. نوری المالکی نخست وزیر ایران اظهار نمود که سرپیچی مخالفین سیاسی از مذاکرات برای او چاره را به جز دایر کردن انتخابات نو باقی نمیگذارد. رهبران سنی مذهب، کردها و بعضی سروران شیعه مذهب که از قدرت دور کرده شدند، المالکی را در خودخواهی و یکتازی ابدار میکنند و چند ماه باز استعفای او را طلب دارند. انتخابات نوبتی پارلمانی در عراق باید سال 2014 برگزار شود. نوری المالکی درباره اون که انتخاباتی قبل از وقت کی برگزار می شود چیزی نگفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزیران مالی 17 کشور عضو منطقه یورو بعد از مذاکرات تلفنی برای کمک مالیوی به قبرس اظهار آمادگی کردند. از این پیش صندوق بین المللی پول دریافت درخواست قبرس برای یاری مالیوی را تایید کرد. در وزارت وزیران مالی گفته شده است که قدم نوبتی بررسی برنامه نجات اقتصاد قبرس با شرکت نمایندگان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، مقامات قبرس و صندوق بین المللی پول خواهد بود. به اطلاع اقتصاددانهای اتحادیه اروپا، قبرس با تقریبا 10 میلیارد یورو قرض نیاز دارد. قبرس بعد از یونان، ایرلندیا، اسپانیا و پرتغالیا پنجمین کشورهای منطقه یورو است که از اتحادیه اروپا درخواست یاری مالیوی کرده است. دسته اسپانیا به دور نهایی قهرمانی فوتبال اروپا را یافت. در دور نیمه نهایی که در شهر دنیسک اوکراین برگزار شد، دسته اسپانیا از بالای دسته پرتغال با حساب 4-2 پیروز شد. قسم‌های اساسی و علاوگی بازی با حساب 0-0 پایان یافتند. ضربه‌ها از 11 متر را فوتبال بازان دسته اسپانیا بیشتر و خوبتر به نشان رساندند. امروز در بازی دیگر نیمه نهایی دسته‌های آلمان و ایتالیا برای دریافت راحتی دویم به بازی نهایی یورو 2012 مبارزه میبرند. بازی نهایی روز یکشنبه در شهری کیف برگزار می شود. و حالا از وضع آب و هوای تاجیکستان. هوای شهر دوشنبه امروز بعد از ظهر بارانی و از 24 تا 29 درجه گرم می شود. در شهر خوجند هم بعد از ظهر کمی باران می بارد، اما شام آسمان صاف و بی‌غبار خواهد شد. حرارت تا 30 درجه بالا خواهد رفت. در شهر قرغان‌تپه هوای آفتابی در نظر است، تا 34 درجه گرم می شود. آسمان شهر خارق روم در نیمه دومی روز ابر فرا می گیرد، کم و بیش باران می بارد، حرارت تا 24 درجه گرم خواهد شد. در نواحی تابع جمهوری هوا صاف خواهد بود. در بعضی مازیها بعد از نیمه روزی کمی باران می بارد، حرارت از 16 تا 29 درجه گرم می شود. و شنوندگان ارجمند شما هر لحظه دلخواه می توانید با انگوش زدن به نشانه های cw.azadi.org یا cw.azadi.tj وارد تورنمای ما شوید و خبرهای تازه عالم تاجیکستان و مطالب برنامه های ما را مطالعه کنید. و اکنون سرخط چند گزارش مجله که همکارانمان در پراگ و دوشنبه تهیه کردند. سرنوشت نروشن پایگاه، یک جنرال روس گفت تاجیکستان در عوض تمدید حضور پایگاه نظامی شرط های پیش گذاشته است که برای روسیه غیر قابل قبول است. خلبان های تاجیک کی به وطن برمیگردند؟ مقامات افغانستان با کدام دلیل چرخبال های تاجیکستان را ممنوع خروج اعلان کردند؟ و عکس صدای جنگ شهروندی، هزارها پرونده جنایی زمان نارامی ها در خطان هنوز هم ناکشاده باقی ماندند. ما در برنامه دیگر گزارش هایی خواهیم داشت. این هفته معلوم شد که همه اظهارات و بیانیه ها درباره موفق ادامه یافتن مذاکرات آید به بودوباشی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان افسانه بیش نبودند. مقامات نظامی روسیه اقرار کردند که گوین گفت و شنید ها به جای نرسیدند. یک جنرال روسیه تا گفته است آنها نمیدانند که پایگاه 201 روسیه بعد از سال 2014 در تاجیکستان باقی خواهد ماند یا نه. این نظامی والا مقام گفته است تاجیکستان به عوض تمدید حضور شرط های پیش گذاشته است که برای روسیه غیر قابل قبول است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
دوشنبه می خواهد که در مذاکرات تمدید حضور پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان منفعت های ملی این کشور به اعتبار گرفته شوند. یک نماینده حکومت تاجیکستان که به گروه مذاکراتی دوشنبه و مسکو نزدیکی دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت موقع تاجیکستان در مسئله پایگاه یگانه است و از پرزیدنت تا وزیران خارجه و دفاع به این نظرند که کرمل باید شرط های دوشنبه را به اعتبار گیرد. این مقام حکومت تاجیکستان که نخست نامش برده شود در پاسخ به اظهارات اخیر فرمانده نیروهای خشکیگرد روسیه ژنرال ولادیمیر چیرکین نظری خود را بیان کرد. چیرکین اخیرا گفته است روز چهارشنبه در صحبت با آژانسی اینترفاکس و 26 ایون در شورای فدراسیا ژنرال روس گفت که دوشنبه طلبهای غیر قابل قبول پیش گذاشته است که با پیشنهادهای روسیه در اختلاف است. ژنرال بلندپایه وزارت دفاع روسیه گفته است حالت پیش آمده است که شاید راه حل نداشته باشد. اما مصاحب رادیوی آزادی از حکومت تاجیکستان گفت خواست روسیه در زمینه استفاده رایگان قلمرو تاجیکستان به مهلت 49 سال قابل قبول نیست و حکومت تاجیکستان پیشنهاد دارد که حضور پایگاه در حدود 10 سال معین شود. زیاده از این گفت این منبع کرمل باید منفعت های تاجیکستان را به عنابت گیرد. منظور شرط گذاری این است که دوشنبه از مسکو پیش از همه پشتیبانی سیاسی و اقتصادی می خواهد گفت وی. اصلا این شرط ها هم نو نیستند. سازش های قبلی با پرزیدنت ولادیمیر پوتین در سال 2004 دلیل این است که این کشور وعده هایش را اجرا نمی کند. دوشنبه در مسئله های انرژتیکی از مسکو کمک خواست و انتظاری ورود سرمایه ها به اقتصادی تاجیکستان است گفت این منبع. خواست های دیگری دوشنبه این تغییر موقع روسیه در رابطه با بحران مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان است که طرف شدیدتر و واردی بنبست می شود. مدامه که همه ای ما از جمله ازبکستان و روسیه عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستیم و یکی از شرط های اصلی این قرارداد از بین بردن نظام ویزا در بین کشورها می باشد، چطور می شود که میان دوشنبه و تاشکند نظامی روادید عمل کند و مسکو طوری رفتار می کند که گویا چیزی نمی داند؟ وقتی این کشورها اعضای یک سازمان سیاسی و نظامی هستند، آنها باید برابر مقررات این سازمان را احترام و اجرا کنند. چرا ما باید به یک دولت امتیاز و برتری دهیم؟ گفت هم صحبت آزادی. با نظر داشت مشکلات نامبر شده این مقامدار حکومتی گفت گمان است که با این حال تاجیکستان از اتحاد اوراسیا جانبداری کند. به نظر او در شرایط کنونی اظهارات فرمانده نیروهای خشکیگرد روسیه آید احتمال سرزدن مخالفت های محدود در قلمرو آسیای مرکزی بر پایه آب و انرژی تهدید می صدا می دهد. مقامات بلندپایه تاجیکستان که سالهای آخر از سمتگیری های کرملین بیشتر دلسرد شدند ناراضگی خود را از این شریکی ناروشن آشکارا بیان می کنند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات اخیرش با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تاکید کرد که دو کشور هیچ مسئله حل نشونده جدی ندارند. تاجیکستان همیشه به منفعت های شریک استراتژیش فدراسیون روسیه ارج گذاشته است و انتظار دارد که این شریک استراتژی هم منفعت های تاجیکستان را احترام میکند. گفته بود امام علی رحمان. ناظران به طرف میگویند فشارهای روسیه بالای تاجیکستان در اطراف قضیه زندانی شدن خلبانهای شرکت رولکن به قول نقطه اوج اختلافهای دوشنبه با مسکو شد و تاجیکستان حالا علامت میدهد که دیگر برخورد به احترامانه و نابرابر مسکو را تحمل ندارد. به نظر میرسد کرملین نیز ناراضیگی جانب تاجیکستان را مشاهده کرده است که چرکین میگوید به احتمال زیاد مذاکرات سری پایگاه به درازا میکشد.
نروشن باقی ماندن سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و باز هم از موضوع رابطه های تاجیکستان با کشورهای دوست و همسایه. یک گروه خلبان های تاجیک در کابل در حبس خانگی قرار دارند. گفته می شود آنها خلبان های دو چرخبال یک شرکت دولتی تاجیکستان هستند که 4 سال به این سو طبق سازشنامه با شرکت بین المللی سوپریم فود مشغول انتقال مال و کالا برای نیروهای نتاب در افغانستان بودند. انگیزه این ماجرا چیست؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
12 کارمند یک شرکت هوانوردی تاجیکستان از سوی مقامات امنیتی افغانستان بازداشت شده نزدیک به یک ماه است در منزل در کنار کابل زیر دیدبانی به سر میبرند. آنها میگویند سبب بازداشت شدن خود را دقیق نمیدانند و همچنان از بی‌عملی مقامات دولتی تاجیکستان در این رابطه نگرانند. شناسنامه آنها را کارمندان امنیتی افغانستان مصادره کردند و به سند بازداشت شدگان به جای رفتن نمی توانند. الهام قیوموف مهندسی یکی از دو چرخبال می‌8 شرکت تاجیک ایر از نام همکاران خود گفت هرچند از بازداشت شدن آنها حدود یک ماه می گذرد ولی خدمات امنیت ملی افغانستان تا هنوز نگفته است که سبب به اصطلاح حبس خانگی کارمندان تاجیک ایر در کابل چیست؟
و گونچیکو میتونید خدمات بردنی از افر خدمات خانه رو بردنید و مانده خوب نالوگ بسه خیلی نالوگ هم خودشان و چیز کنن فیرما خودش میتید محکم نمیتید بیم اون فیرماتیت هم پولشتیت شد
در شرح این واقعه که داستان هواپیماهای شرکت رولکن روسیه را به خاطر می آورد جناب قیوموف گفت دو چرخبال شرکت دولتی تاجیکستان 4 سال به این سو طبق سازشنامه با شرکت بین المللی سوپریم فود مشغول انتقال مال کالا برای نیروهای ناتو در افغانستان بودند و افزود آخر ماه می مهلت شرطنامه آنها به اتمام رسید و باید 1 ایون به وطن برمیگشتند اما در آخرین لحظه در فرودگاه کابل به آنها اجازه پرواز ندادند. حالا شهروندان تاجیکستان در یک حال نامعینی و نومیدی به سر میبرند زیرا هدف مقامات دولتی افغانستان را از این بازداشت نمیدانند. لطف‌الله مشعل سخنگوی خدمات امنیت ملی افغانستان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی از سرنوشت بازداشت شدگان گفت که تا چند ساعت دیگر قضیه را شرح می‌دهد اما دیگر نخواست با ما صحبت کند.
خب من دقیقاً اطلاع ندارم، میشم بپرسم از ادارات مربوطه باز میشه بهتر بدونم براتون معلومات بدم.
ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت نهادش اصلا در این قضیه دخیل نیست.
وزارت دفاع مسئول نمیشه این کار.
شهروندان بازداشت شده تاجیکستان میگویند در تمام این مدت مقامات دولتی تاجیکستان نیز به آنها کمک نکردند. به گفته الهام قیوموف 2 هفته قبل هنگام سفر وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراهخان ظریفی به کابل مسئول شرکت تاجیک ایر اسماعیل غفوروف به نزد آنها آمده وعده حل قضیه را داده بود اما تا به حال کار انجام نشده است. همچنین نزدیکان کارمندان تاجیک ایر از این وضع با اظهار نگرانی میگویند که از سرنوشت آنها شدیداً نگرانند. بهرام برادر یکی از آنها گفت باور دارد که این کار رنگ سیاسی گرفته است و او خواهشی به آن همراه شدن را ندارد. ضمناً این تنها موردی نیست که همکاران شرکت بین المللی سوپریم فود همکار اصلی ناتو در انتقال مواد غذایی در سرخط خبرها میفتند. آخر سال گذشته 2 خلبان شرکت روسی رولکن که با سوپریم فود همکاری داشتند در تاجیکستان بازداشت شدند. مدت میان این کشور و روسیه سردی برملای روابط به میان آمد تا اینکه خلبانها آزاد شدند. ماه فوریه سال روان در نتیجه سقوط یک چرخبال سوپریم فود در ولایت زابل 4 شهروند تاجیکستان به شمول یک زن به هلاکت رسیدند. این چرخبال نوع می‌8 به وزارت دفاع تاجیکستان تعلق داشت و سرور خلبانها پسر معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حبس خانگی 12 خلبان تاجیک در افغانستان. شنوندگان ارجمند، ما این موضوع را حتما پیگیری خواهیم کرد و برنامه را با موضوع 15 سالگرد از امضای سازش استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان ادامه می‌دهیم که دیروز در کشور تجلیل شد.
هر قدر که ما از زمان جنگ دور می رویم و همون اندازه همه چیز عادی تر می شود.
هیچ وقت هیچ یک سیاستمدار مخالف مردم رفتار نمی تواند.
از یک طرف خوب شد، مردم هم خیلی آروم شدند، لیکن از طرف دیگر یک تازی هم شاید که به منفعت مردم نیست.
تحلیل و گزارش، مصاحبه و خاطره ها بخشیده به روزی وحدت، تقدیم از رادیوی آزادی.
مقامات دادستانی خطلان میگویند که بیش از 5000 جنایات زمان جنگ شهروندی در این منطقه ناکشوده باقی مانده است. به خاطر تحقیق جنایات های مدهش آن سالان، از جمله کشتار و غارت اموال و تخریب بناها، بیش از 10 گروه مخصوص جستجویی فعالیت میکند. اما ساکنان محلی میگویند که با گذشت ایام آشکارسازی عاملان جنایات آن سالها هرچی مشکل تر میشود. منظور خبرنگاری آزادی در شهر قرقندتپه ناصر جانی مامورزاده پیگیری کرده است.
مقامات وزارت کارهای داخلی در قلمرو ولایت خطلان امسال بیش از 100 جنایت سالهای 92 عصر گذشته صادر شده را آشکار کردند. بیشتر جنایت های کشاده شده دزدی و راهزنی در زمان جنگ شهروندی و چند مورد قتل برقصدانه بوده است، اما همانا بیش از 5000 جنایت سالهای پیشین از جمله زمان نزاع های هموطنی در ولایت خطلان ناکشوده باقی مانده است. یک نماینده ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان گفت که به خاطر تحقیق جنایت های مدهش زمان جنگ شهروندی، مثال تخریبکاری و قتل انسان و دزدی مال و ملک دولتی و شخصی که هنوز عاملانش بازداشت و یا حداقل معین نگردیده اند، بیش از 10 گروه مخصوص جستجویی تأسیس داده شده است. به صورت اسرارانگیز کشته شدن سنگک سفر و فیضعلی سعیدوف، قماندان های سابق فرانت خلقی، وقوع چند ترکش در نزد ریاست اموری داخلی خطلان، به قتل رسیدن یک باره تا 70 جوانمرد از دهه دوران نوریدین و جماعت زرگری نوحه باختر، کشته شدن حیدر قاسم و آخرین قهرمان اتحاد شوروی از جنایات پرسر و صدای سالهای جنگ شهروندی شمرده می شود که عاملان این جنایات طوری معلوم رسما آشکار و یا بازداشت نشده اند. نرگس قاسمو، دختری شرافالدین قاسمو، ژورنالیستی معروف وخشان زمین که در زمان جنگ شهروندی کشته شده است، میگوید تا به حال مقامات انتظامی در بازداشت قاتل وی عاجزی میکشند.
پدر می شوزاده که بود اریچ سیاسی شو ما خبر ندارم. وقتی که پدر ما را میبرم بعد نابود کردن شو مادر من او وقت همه چیو را ظهور تفتیشات می برد کارای پدر من. مادر من یک 15 روز پرسیدگی هم می بردن می آوردن می پرسیدن. اوچه میگه که هم خیل آدم بسیار یعنی 5 فرزند آیا خانواده دو تا داماد شوهر بسیاری برده کشتگی هم.
شاهدان نزاهای هموطنی سالهای 90 بر این نظرند که فعلا آشکارسازی عاملان جنایت آن زمانه کاری بس مشکل است، زیرا امکان دارد که برخی از دستاندرکاران جنایتی زمان جنگ امروز شاید در وظیفه های مسئول راهبری کننده نیز کار کنند. بناهن هر کاری جنایی که علیه عاملان جنایات سالهای پیشین اثر گرفته شود، به گمان غالب منصفانه بررسی نخواهد شد. پیوندان حیدر قاسموف، آخرین قهرمان تاجیک اتحاد شوروی، نیز با پیدا کردن قاتلان او دیگر امید ندارند. ظفر حیدرف، نبره قهرمان اتحاد شوروی، میگوید از زمان وحشیانه کشته شدن بابایش نزدیک 20 سال سپری میشود، اما حالا کسی پروا ندارد که قهرمان سر رو در سالهای جنگ شهروندی کی کشت و منزلش رو کی آتش زد.
اگر در کور گفتم می آورم قاتلا، اگر در کور گفتم یکم مواری دوری که در اون کل در کور نیستش که کشت نیست یا اگر نمان که رو اکی نکسم می روید.
حیدر قاسموف اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی و آخرین قهرمان اتحاد شوروی از تاجیکستان بوده است که در 70 سالگی ماه مارس سال 1993 پس از آتش زده شدن منزل زیستش در ناحیه وخش و فراری شدن خانواده اش به ناحیه خونسنگی ولایت خطلان از سوی افراد مسلح به قتل رسیده است. تاریخ نگاران میگویند حیدر قاسموف در سالهای جنگ شهروندی عضو یگان جانبی درگیر فرانت خلقی و یا نیروهای مخالفی نبود و تنها شاید قربانی محل گرایی های هموطنان شده است. در همین حال میسر قربان و ساکن ناحیه باختر میگوید که سالهای 92 برادر و دو تقایش از دست سلاح به دست کشته شدند. به ادعای میسر حال قاتل برادرش زنده بوده است.
خدکت چکو میکنی؟ رو مثال بزرمو نمیرسید دوحین بخشیدیم چی بکنیم؟
ولی همچنین مثال های هم هستند که جوانان فعلی در وادی وخش حالا آماده نیستند و میلیون قتل پیوندانشان را در سالهای جنگ شهروندی ببخشند. این هم در حالی است که به عقیده برخی از کارشناسان بازجویی و میلیون جنایتی در سالهای جنگ شهروندی صادر شده به زنده گردیدن زخم های هزاران هزار ساکن منطقه جنوبی کشور سبب می شود. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
نوک شده باقی ماندنی هزارها جنایات زمان جنگ شهروندی در جنوب تاجیکستان. در همین حال سرنوشت هزاران نفری در این جنگ غیب زده هم ناروشن است. برخی از این افراد شاید در گروه های دست جمعی مکانی آخرت پیدا کردند. گزارش همکارمون کیومرث سیاتور در این باره میشنویم.
فخردین سیفیدینوف عازم درهی قنبر است. راهی طولانی ویرانه و پرچنگ و غبار حرکت مردم را در مسیر این دره محدود کرده است. 20 سال پیش شخصانی سلاح بدست پدر فخردین را با خش و تبار و همسایه ها از همین را به سمت شمال بردند و بعدن معلوم شد که آنها را در دره قنبر به قتل رسانیدند. فخردین سیفیدینوف از آن روزها چنین یادآوری کرد:
یکی ماشینا پارتستان شد، استاپور را بسته نشون شد، این چپ چیکارند؟
از روی روایت مردم محلی در قبر دست جمعی دره قنبر تا 800 نفر دفن شده است. بخش عمده آنها مردان سابق کلخوز به نام ژدانوف بودند. قتل آنها در آغاز جنگ شهروندی در تیرماه سال 1992 به وقوع پیوست. گروه های مسلح دهه های ناحیه ترسوزاده و شهر نو را محاصره کردند و مردهای دهکده ها را در دوام سه شبانه روز به سمت نامعلوم بردند. سخنارا ساکن دهه چنار ناحیه ترسون‌زاده در شب 23 نوامبر سال 1992 یک بار پنج فرزند خود را از دست داده است. او میگوید:
اینا میتابوردن شو ان مروس دیدار دورو رفت بچه کلمه اوچگو که من سگن شدم تو ساعت یکی شود گگر نزد جو داداشم تو میستم جون گفتم نتونست نمی اچگو تو زن کنگری.
در آن شب و روزی به سر و سامانه ها که به گفته مردم سگ صاحبش را نمی شناخت، گروه های مسلح دست به اذیت ساکنان نواحی مناطق غربی تاجیکستان زدند. هرچند از آن فاجعه 20 سال سپری شده است، اما مردم این محل می گویند گویا دیروز بود که دسته مسلح عباد و رمضان، دو جنگ سالار نامی این منطقه، مردان را توده دوده به سمت دره می بردند و قتل می کردند. به شهادت اهالی آسایشته این مناطق در گروه های جنایتکار اشخاص نامعلوم خیلی زیاد بود و گفته می شد که مردم را همانها به قتل می رساندند. این دو جنگ سالار در سالهای بعدی یا کشته شدند یا در کشور دیگر پناه بردند. مقامات انتظامی نیز مواردهای قتل مردم را از طرف این دو جنگ سالار تا به آخر تحقیق نکردند. حالا تنها در ناحیه ترسون‌زاده نه کمتر از 6 قبر دست جمعی وجود دارد. جنایتکاران به خاطر روی پوش کردن کردار خش از اکسکواتور و بولدوزرها نیز استفاده بردند. مزار شهیدان در دهه‌ای به نام آخون بابایف جایگیر است. این یگانه قبر دست جمعی است که شماره دفن شدگان با نام مناسبشان دقیق شده است. اما نسبت گروه های دیگر تا حال معلومات دسترس نشده است. ساکنان این نواحی میگویند که در قبرها از 100 تا 1000 نفر دفن کرده شده است. درستی این ادعا را تنها مقامات میتوانند ثابت کنند، اما با گذشت 12 ساله این فاجعه ها هنوز تحقیق نشدند و از نظر جامعه پنهان ماندند. با آنکه مقامات انتظامی در طول سالهای بعد جنگ صدها مسلح قانونی و غیر قانونی را از بین بردند، ولی در سمت مشخص کردن تعداد حقیقی قربانیان جنگ زیاد تلاش نکردند. حکومت در هر مورد رقمهای گوناگون را پیش می آورد، در یک مورد تا 100 هزار و در دیگر مورد تا 170 هزار، اما تا حال آمار وجود ندارد که درستی این ارقام را تصدیق کند. نمایندگان سابق مخالفین تاجیک هم پیشنهاد می نمایند که برای نسل‌های آینده و به خاطر تاریخ باید چاره اندیشید و شماره قربانیان را معین کرد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید:
ضرورت تأسیس یک نهاد جمعیتی خالص.
جنگ شهروندی از پردردترین جنگ های دنیا عنوان می شود که با انجام آن طرف ها به سازش رسیده از تفسیر و پژوهش موردهای فاجعه‌بار آن خودداری می کنند. اما تجربه دولت های پیشرفته که در طول تاریخ خود این گونه تحولات را از سر گذرانیدند بیانگر آن است که پژوهش و گفتن و شنیدن و پند گرفتن از این درس تلخ بر رشد تفکر ملی مساعدت میکنند. تاجیکستان هنوز این تجربه تلخ را برای بیداری ملی استفاده نکرده است. هر دو طرف جنگ، حکومت و مخالفین با امضای سازشنامه صلح شمارش قربانیان جنگ را فراموش کردند و تا حال به این فاجعه که برای مردم کشور با خسارات بزرگ انجام شده است بهای سیاسی ندادند. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یشر خومنی یک ایرانی 25 ساله که درخواست پناهندگی سیاسی در هلند را کرده است میگوید مقامات ایران طی 5 هفته اخیر پدرش را برای فعالیت اون در فیسبوک در محبس نگه داشتند. یشر مؤلف صحیفه موسوم به امام نقیب در فیسبوک است که در آن از نام امام شیعه ها موضوع های گوناگون از وضع حقوق زنان تا تحریم ها علیه ایران مورد هجو و مسخره قرار میگیرد. این صحیفه تقریبا 20 هزار خواننده دائمی دارد، ولی در ایران بسیاری ها آن را پنهانی باز میکنند، زیرا از این پیش نامناسب برخی از علاقمندان آن آشکار شده بود. محبوبیت صحیفه مقامات ایران را به خشم آورده است. یشر خامنه‌ای میگوید که هدف او از باز کردن صحیفه در فیسبوک شکستن تابو با بعضی موضوعها در ایران است، و اما او از آن نگران است که برای فعالیتش در فیسبوک اهل خانواده‌اش در ایران مورد تعقیب و فشار قرار گرفته است. چند پیش با گفته یشر مقامات ایرانی پدرش را در آن عیبدار کردند که برای اعمال ضد مذهبی با پسرش پول فرستاده است، اما این مبلغ میگوید یشر برای تحقیقات منم در اروپا ضرور بود. و اما با این فشار بالای خانواده یشر پایان نیافت. 26 می کارمندان امنیت پدر یشر را بازداشت کردند و گفتند تا زمانی که این صفحه در فیسبوک بسته نشود او در محبس باقی خواهد ماند. یشر میافزاید
و دو هفته پیش هم ظاهرم پدر من زنگ میزنه به منزل، حال میذاره که من اینجا خیلی تحت فشارم. ظاهرم پدرم با حال بسیار بدی صحبت ها رو میکرده که من خیلی اینجا تحت فشارم و بگیم که هر اطلاعاتی که داره بگه، هر چیزی که میدونه بگه، و یعنی ممکنه من حتی دیگه زنده نباشم.
یشر خامنه‌ای میگوید که او به خاطر رهایی پدرش به ایران ثبت ویدیویی با تاسف از عملکردش را فرستاد، ولی پدرش را رها نکردند. بعد از این او مجبور شد که با انتشار یک نامه سرکشاده از فشار بالای خانواده‌اش خبر دهد. هادی قیامی از یک سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران میگوید که طی 3 سال اخیر حکومت ایران برای نظارت اینترنت در داخل و خارج کشور و تشکیل تارنماهای خودی مبلغ بزرگ صرف نمود تا به این وسیله از انتقاد ایران و دیگر اندیشی در کشور جلوگیری کند. قیامی میگوید که آنها عین حال قضیه فشار بالای خانواده یشر خامنه‌ای را تفتیش میکنند. ضمن ربخان معروف شاهین نجفی از صحیفه یشر الهام گرفته درباره امام نقی ترانه آفرید که آن را بعضی ها در ایران برای بی احترامی و توهین به امام نقی محکوم کردند، اما برخی دیگر از آن همچون رخنه در تابو یا خرافات اجتماعی استقبال نمودند. نجفی که سال 2005 به آلمان مهاجر شد به رادیوی آزادی گفت هدفش تحقیر مقدسات اسلامی نبود و در گذشته ترانه همسان با نام مهدینی سروده است، و میگوید که هنگام ایجاد کردن به هیچ گونه پیامد فکر نمی کند. اما پیامد این شد که برای قتل شاهین نجفی $100,000 جایزه تعیین کردند. تارنمای محافظه‌کاران ایران شیعه آنلاین نوشته است جایزه را یک عربی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که از اون نام برده نمی شود تقدیم خواهد کرد. اما هنوز معلوم نیست که یشر را در صورت بازگشت به ایران چی مجازات انتظار خواهد بود. به گفته خود او برخی از کارمندان وزارت اطلاعاتی ایران از او خواستند که به کشور برگردد. یشر می افزاید چندین نفر که علاقمندان صحیفه او در فیسبوک بودند علکی بازداشت شدند. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند و امیدواریم که شما با رادیوی آزادی خواهید ماند.